وقتی ما میتونیم بگیم دومیم که اول رو گذرونده باشیم. بنابراین یکی پس از دیگری امتحانها رو باید گذرون. اگر هم خدای نکرده آدم مردود شد، دو مرتبه امتحان بعدی رو دقت کنه. کار امتحان یک چیز خیلی جدی است، خیلی جدی است. گفتن که به کعبه چسبیده بود که خدایا از من امتحان نگیر که من از امتحان خوب در نمیام. حضرت امام سجاد سلام الله علیه دعواش کرد، فرمود که این چه دعاییه میکنه، این دعای لغویه. خدا از همه امتحان میگیره، حتی از من که امامتم امتحان میگیره. کسی نیست که امتحان نشود. و این واقعیتیست برادران و خواهرانم، امتحان رو باید بدیم. امتحانم به چیزهای مختلف در دورهای مختلف زمانهای مختلف، ابزارهای امتحان یکی دوتا نیست. معمولا تا جوانیم عوامر مسائلی که پیش میاد بیشتر مسائل شهوانیه، که آیا میتونیم شهوتمون رو کنترل کنیم، میتونیم هر عکسی رو نبینیم، میتونیم هر فیلمی رو نبینیم، میتونیم هر زنی رو نبینیم، هر مرد نامحرمی رو نبینیم، یا نه یله و رها. یه مقدار که سن آدم بیشتر میشه وقت بعد به فکر زن و به فکر بچه و خونه و وقتی که پول و اینا امتحانش میکنه که چجوریه، آیا این حاضره الان حرام بیاره خونه یا نه حلال میاره. ممکنه گیرش پول نیاد ولی نیاد، حلال بیاد حرام نمیارم. حساسیت نشون میده شخص مؤمن، مواظبت میکنه. یه مقدار که بالاتر اومدیم به فرزند و به مقام و پست و شهرت و تکون میخوره آدم یا نه، و معمولا هم رفوزه میشیم که آخر و ماخرج من قلوب صدیقین حب الجاه، آخرین چیزی که از دل صدیقین بیرون میاد حب جاهه، مقام طلبی، ریاست طلبی. خیلی برای طرف مهم میشه که بالاتر باشه، احترامش کنن. دیر احترامش کنن بعدش میاد خیال میکنه کسیه، کسی بودن براش مهمه. ولی انسان وارسته اینها رو باید یکی یکی دقت کنه، یکی یکی دقت کنه. از روز اول شهواتش رو کادربندی کنه، جهت بندی بکنه. هرچی دلم خواست نرم دنبالش، یک کلمه مرو در پی هرچه دل خواهدت. هرچی دل آدم خواست نباید بکنه. ببینه خدا چی میخواد، خدا باید آدم نگاه کنه چی میخواد واقعا. و رضای خدا رو در هر کاری بر رضای شهوتش، بر رضای غضبش، بر رضای خیشانش، بر رضای مردم، بر رضای همه مقدم بذاره. رضای خدا رو اگه اینطوری بکنه تو امتحانها، بالاخره اگه یه بارم رفوزه بشه تمرین میکنه به ریاضت و تمرین، آدم قوت پیدا میکنه در امتحان بتونه به شایستگی بگذرونه. تمرین کنید برای خدا، از شهوت جنسیتون بگذرید بچه ها. تمرین کنید از پول حرام بگذرید. تمرین کنید از چیزی که خوردنش میبینید جایز نیست بگذرید. تمرین کنید از این که علکی تعریفتون کنن خوشتون بیاد بگذرید. تعریف علکی کردن اجازه ندید. من نیستم این. بنده عذرخواهی میکنم امشب دیر آمدم. من مسافرت بودم و تقریبا ساعت 4:10 راه افتادم. منتها اتوبان توش تصادف بدی شده بود، شاید حدود 20 تا ماشین زده بودن به هم، راه بسته بود قشنگ و دیر افتادم دیگه. بنابراین ببخشید که دیر رسیدم. ولی آدم باید تمرین کنه، اشتباه که میکنه بگه اشتباه کردم. معصوم که نیست. مثلا خیلی ها که محاسبه میکنن، محاسبه کنید کاراتونو. الان نگاه کنید، مثلا میخواید برید بخوابید تو رخت خواب 10 دقیقه، ولو تو رخت خواب بشینید فکر کنید دیروز چند تا اشتباه داشتید، کجا بود، با کی، با باباتون، با ننتون، با دوستتون، با خواهرتون، با پدرتون، با شاگردتون، با همکارتون، با دشمنتون، با دوستتون. یکی که نگاه کنید کاراتون رو، تو بازی بود اشتباه کردم، حتی اگه یه جر زدید تو بازی، جر زدم بی خود نباید میکردم، مشتری رو ناراحت کردم، برای چی ناراحتش کردم؟ به یکی یه چیزی گفتم بدش اومد، نیش زدم. معمولا وقتی میاد پای حساب اگه دقت نکنید این عیبو داره، آدم احساس میکنه که هیچ اشتباه نکرده. اگه اینجور شد که احساس کردی هیچ اشتباه نکردی، یعنی معصومی، و معصوم که نیستی که. اگه دیدی پیدا نمیکنی، مال اینه که خیال میکنی معصومی. پس حتما 4-5 اشتباه رو داریم. کو من فکر میکنم که نمیتونم به راحت پیدا کنم، فکر میکنم شما هم همینجوری. الان از صبح تا حالا مثلا یه لحظه نگاه کنید چند تا اشتباه کردیم؟ من واقعا سراغ ندارم تو خودم صبح تا حالا. حالا این دلیل برنه که من که میدونم من معصوم نیستم، به اول فرض معصوم نیستم، حتما اشتباه کردم یکی دوتا، اقلش دو سه تا رو کردم. کو بزرگان علما در قدیم میگفتن کسی که محاسبه نمی کنه بی تقواست. اگه میخواد تقوا داشته باشه محاسبه کن، حساب کن. بگذارید براتون بگم این امتحانو ببینید چقدر اهمیت داره. در قرآن هست: ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. همتون امتحان میکنیم، حتما حتما امتحان میکنیم. بشیء من الخوف والجوع، گاهی به ترس، چیزای ترسناک، گاهی گرسنگی، و نقص ملل انوار، گاهی باید پول بدی، میدونی میدی نمیدی چیکار میکنی، میدونم این پول حقی اینه نمیدم، و ثمرات، و گاهی به میوه های دلشون امتحان میشن. بچه تو حاضر بفرستی جبهه؟ کسی که وقتی بچهش با یه بچه دیگه دعوا میکنه حق و میده به بچه خودش، این که اجازه میده به بچهش بره جبهه؟ آنم خیال نکنیم ما هم مثل پدرهای شهدا یا مادرهای شهدا همچه هنری داریم، نیست اینجوری. تو هر وقت بچهت با یکی دعواش میشه آنم میگه هوا اینه، همین دلیل برنه که نمیتونیم ما اینجور باشیم، امتحان باید بریم. و بشر صابرین، بشارت بر کسانی که صبور. وقت عجالب اینه، هر کسی به جایی رسید از این امتحان خوب در اومده و رفته بالا، حتی معصومه. تو زیارت نامه حضرت زهرا سلام الله علیها میخونیم، نمیدونم دقت کردید: السلام علیک یا ممتحنت امتحنک الله قبل ان یخلقک. سلام بر شما ای ممتحنه، ای کسی که مورد امتحان بودی، که خدا امتحان کرد شما را. فوجدک لممتحنک، واژه ها واژه امتحان هستن، پس یافت تو را به اون چی که امتحانت کرد، صابره، بسیار صبور، مقاومه، شکست ناپذیر. یعنی حضرت زهرا هم میگه امتحان دادی و رسیدی. و همینجور هم بود، بالاخره پشت در خونه اومدن، کار هر کسی نبود، مردان زیادی جرات نشتن بیان در خونه امیرالمومنین وایسن برای حضرت امیر یقه چاک بدن. تنها کسی که ایستاد از هر شیرمردی قوی تر در برابر نامردا، حضرت زهرا سلام الله علیها، جونشو گذاشت، بچهشو گذاشت، شخصیتش خرد شد. شاید از شخص ایشون مهمتر بود شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها، واقعا شخصیتش خرد خود شد. بی ادبی و بی احترامی که به ایشون شد قشنگ تحمل کرد. به خاطر چی؟ به خاطر که مقام ولایت او خورد نشه، او خراب نشه، اجازه نداد، سپر ولای او شد و ایستاد. من یادمه تو شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها بود یه چیز قشنگی من خدا برام خواست. گاهی آدم کار خوب که میکنه خدا زود موزه آدمو میده. مردم روایت وقتی یه کسی یه کاری خوبی انجام میده، یه کاری براتون انجام میده، تا عرقش نچایده، خونک نشده، موزشو بدید. خدا همینجوره. من نمیدونم با خدا معامله کردید. ببینید من که هر بار که یه کم حواسم جمع کردم، خیلی خدا به این عمل میکنه، سریع میده، سریع الاجابه است. شما یک کاری کوچیکی براش انجام میدی خیلی زود جواب میده. ما رفته بودیم اصفهان برای دهه فاطمیه، دو شب سخنرانی داشت. به نظرم افتاده بود تو روز شهادت حضرت بیبی سلام الله علیها بود و درس تعطیل بود، میتونستم یه رو دو رو اصفهان بمونم. بچه هم فشار آوردن که یه جلسه ما داریم و اینو به هیئت ما، گفتم میام. وقتی بنا شد ما بریم هیئت، خبر رسیده بود به حضرت آیت الله ناصری که از بزرگان از علمای اصفهان ما هستند، بسیار مرد بزرگوار شریفی هستند. ایشون به هم پیغون دادن که خونمون باید بیای روزه، یه منبر بری. گفت من دو شب هستم، دو شب هم قول دادم نمیتونم بیام. گفتن نه، گل وقت نمیخوام بیایی، نمازو میخونم بعد نمازم سه رو نمیتونی، نیم ساعت نمیتونی، یه رو ولی میخوام بیای. ما گفتم خب این میشه، بعدی نماز سریع میریم اینجا، بعد تا میریم اونجا اونا مثلا جلسهشون 8 و 9 میرسیم. ما رفتیم منبر، از منبر که اومدیم پایین دیدم که دم در حضرت آقا واسده بودن، گفتن که فردا صبح باید بیای خونمون صبحانه. گفتم من درس دارم باید برم اینا. گفتن که حالا یه صبحانه با هم بخور. گفتم باشه. دیدم حالا یه فرصتی از دست میره، تلفن زدم به دوستان که درس ساعت 7 تعطیل و به همه بگید نیان دو اینا، بعد انشاءالله جبران میکن، چون این اگه از دست بدیم معلوم نیست جبران بشه. رفتیم منزل آقا صبح و بعد اونجا که نشستیم برای صبحانه اونو، خدا رحمت کنه جناب حاج آقا سامر مسلمین، حاج آقا هادی مروی، ایشون هم اونجا بودن، مثل که منبری دهه فاطمی ایشون جناب مروی بودن. منطقه یه شب اومده بودم و یه صحبتی هم ایشون دلشون خواسته بودن کرده بود. صحبت شد، یه چیزایی بین صبحانه مطرح شد، من راجع به یه نکته حساسیت داشتم، اون این که مرحوم آیت الله استبالحسن اصفهانی رضوان الله تعالی علیه که از مراجع بزرگ اسلامه، خبر دارید شما؟ میگن یه نامه ای رو امام عصر برای شما فرستادن. این البته اشتباس، نامه حضرت برایشون نفرسته، نمیش میگن توقیع، یه پیامی رو فرستادن توسط شخصی به نام شیخ محمد کوفی رضوان الله تعالی علیه. من دلم میخواست بدونم شیخ محمد کوفی کیه که خدمت آقا رسیده و آقا به اصطلاح پیغامی رو برای مرجع اون عصر فرستاده. از مرحوم آیت الله صافی اصفهانی رحمت الله علیه درباره مرحوم شیخ محمد کوفی من چیزا شنیده بودم که مرد بزرگواری بوده و اینها، ولی کافی نبود، دلم میخواست که به اصطلاح بهتر بدونم که این واسطه بین امام عصر و یه مرجع برای خودم روشن باشه. چون گاهی بعضیا میگن کی دیده و کی دیده و اینا، معلوم نیست دست و پاش این حرفا به کجا بنده. گویم واقعا دروغه، آدم نباید نه بگه نه باور بکن. من دلم خواست بمونم این چقدر قویه. خب قوت این پیام به قوت شیخ محمد کوفی است، تا چی تو آدم باشه. ایشو که گفتم که شما آجا دیده بودید مرحوم شیخ محمد کوفی رو؟ بله. گوی کی بودیش؟ گفتن که شیخ پیرمردی بود سمین و به اصطلاح چاق و مسن و فاضلم بود، ملا بود و درس خونده. ایشون وقتی درس خودشون رو تو حوزه نجف تمام کردن، رفتن مقیم کوفه شدن، اصلا کوفه خونه گرفتند و اونجا زندگی میکرد، برای همین مشهور شد به شیخ کوفی. اتفاقا ایشون با بابا من فوق العاده صمیمی و رفیق بودن. خب من خیلی خوشحال شدم که جواد ناصری ایشون رو دیدن و میشناسن و حالا دارم با یه واسطه، اونم واسطه مثل ایشون، گوش میدم. گفتن شیخ قاعدش این بود هر شب جمعه از کوفه میآمد نجف به زیارت حضرت امیر سلام الله علیه تا صبح. زیارت میکرد. صبح اول صبح مثلا که میشد ایشون میامد حجره پدر ما، صبحانه مهمون بابای ما بود، میخوردن صبحانه رو بعد میرفتن کوفه، قاعدتا پیاده. مثلا ایشون رفته بود کوفه برای اینکه آقا امام عصر رو ببینه، گفته بود درس و بحث و کارام تموم شد، حالا میخوام برسم به خودم. رفته بود اونجا متمرکز برای اینکه بتونه ارتباطی با آقا پیدا. بعد ایشون میفهمیدن که یه شب جمعه بود که پدر ما خبر رسید بهشون که مادرشون به رحمت خدا رفتن، یعنی جده ایشون. اون وقت که پدر ما خبر رسید که مادرشون در اصفهان از دنیا رفتن، بابای ما با ما خداحافظی کرد و گفتش که آقا جون من دارم میرم اصفهان، برم برای تشییع مادرم و من رو سپرد به یکی از علمای اون روز، مرحوم آیت الله شمس‌آبادی که از علمای بسیار خوب اصفهان بودن که شهید شدن، الان اول گلزار شهدای اصفهان دفنن. گفتن ما رو سپردن به ایشون که ما رو حفظ کنه و ما زیر نظر ایشون باشیم تا بابامون برگرده. ضمناً بابام به من گفتش که آقا جون شب جمعه که میشه شیخ محمد میاد از کوفه، میاد اینجا حجره من، ازش پذیرایی کن، خوب پذیرایی کن. گفتم چشم آقا جون. گفتن تمام شد و اون بزرگوار پدر مادر ما آمدن برای اصفهان. شب جمعه بودی مطور دیدم که صدای تق تق عصا میاد، داردی که میزنه زمین عصاش رو، فهمیدم که شیخ محمد آمد و آمد در حجره ما در زد و پدر ما رو صدا زدن و در حجره باز کردن، سراغ بابای ما رو گرفتن. گفتم که نیستن آقا. فرمودن که پس ما چی کار کنیم؟ آقا چی کار کنیم؟ من میزبان بدی نیستم، بفهمه تو. با آقا اومدن تو و لباساشون در آوردن، رفتن وضوعی گرفتن و اینا، و گفتم که من آقا افتخار میکنم خدمتتون باشم. ایشون موندن و بعدم اول شب آرام آرام رفتن برای حرم. گفتم آقا پس صبحی حتما باید بیایید برای صبحانه، من منتظرم، صبحانه آماده میکنم بیایید. فرمودن میام. گفتن رفتن حرم برای زیارت و کاراشون تموم شد و صبح هم قبل از اینکه ایشون بیان من رفتم بیرون و یه کله پاچه مثلا در حد خودمون اینا گرفتیم و آوردیم و سفره رو پهن کردیم و غذا رو داغ کردیم و اینا که آقا میان. آقا اومدن و سفره رو کشیدیم، نشستن سر سفره. وقتی نشستن سر سفره و اینا، ما آرام آرام بنا کردیم باب سخن رو باز کنیم. من به خود شیخ گفتم که حضرت آقا مشهوره میگن شما تشرفایی داشتی. خبنم راسته یا نه؟ عرض کردم بعضی از این تشرف ها که میگن دستش به جای بند نیست، بعضی هم که ادعا میکنن آدم های درستی نیستن، دروغگو اینا هست. بنابراین کسی هم اگه ادعا کرد ما اول تکذیبش کنید، الا اینکه کسی باش. میگفتن که من گفتم که راست میگن. فرمودن که بله. گفتم ساکت شد چیزی نگفت، اما گفت یکیش میگم برات. فرمودن که شب 23 ماه مبارک رمضان بود و من عصری به ذهنم آمد که امشب یه احیای جانانه بگیرم، برای همین تصمیم گرفتم که به اصطلاح یه مقدار زودتر خیز بگیرم که آماده باشم برای احیای شب 23. همین جور هم هست. مثلا ببینید شما در روایات هست از زهرا سلام الله علیها، مثلا روز بچه ها رو میخوابوندن که شب بتونن احیا بگیرن، حتی اگه خوابشون میگرفت آب به صورت بچه ها میپاشده، چون بیدار بودنش اصلا خودش عبادته ولی او هیچ کاری نکنه. فرمودن من برای شب 23 آماده شدم و نزدیک های عصر به اصطلاح شامم و افطارم و آماده کردم و تو بخچه گذاشتم و مفاتیح و قرآنم برداشتم و آمدم بر مسجد کوفه. آمدیم مسجد کوفه، آرام آرام آماده شدیم، اذان رو دادن و ما هم نماز مغرب رو خوندیم و اشارم خوندیم و رفتیم یه گوشه نشستیم افطارمون هم کردیم و بودیم بذار از دل واپسی درآییم بعد بفهمیم چیکار می‌کنیم. تمام شد افطاریمون هم خوردیم و گفتم خب حالا که بشه کمی هم بخوابیم، اول شب بخوابیم که او طرف بیدار باشه. نمیدونم اینو میدونید یا نه، شب‌های احیا مرحوم اصلی آقای قاضی رضوان الله تعالی علیه میفرمون که اون روبه سحره که احیاس، یک سوم شب یعنی روبه سحر یا دو سوم شب روبه سحر، اول شب نیست. برای همه اگه خسته ای اول شب استراحت کن، میبینی نیمی کشی تا صبح، اول شب بخواب، نگذار اوهر بخواب، اوهر بیدار باش دیگه. فرمونم منم همین کار کردم، گرفتم به اصطلاح افطاریم که تموم شد و نماز و کارام هم که تموم شد، نزدیکی های محراب شهادت اونجا خوابیدم. انشاءالله رفته باشید مسجد کوفه، اگه رفته باشید دیدید مثلا اگه بلالا تشبیه یا اینجا مثلا مسجد کوفه باشه، اینجا میشه محراب حضرت امیر که ضربت خوردن. این طرف چپ هم وقتی نگاه میکنه قبر، اینجاش قبر جناب مسلمه و مختار، او طرفتر قبر هانی ابن عروه است. دستشویی ها و وضو خونه و نام یکم عقب‌تر همون اون دست مسجده، میشه دست چپ مسجد. دست راست هم به اصطلاح در ورودیه، بعدم اون طرف هم باب الفیله. خدا انشاءالله اگه اونایی که روزی کرده و نکرده انشاءالله روزیتون کنه، بریم اونجا به حمایت از امام عصر انشاءالله. بعد ایشون میفهمیدم که من گرفتم نزدیک محراب خوابیدم، خوابیدم و یه مرتبه از خواب پریدم دیدم وای مسیر روشنه، انگار آفتاب میخواد بزنه. دیدی چی شد؟ شب 23 رفت به هوا، ما عصر خیز گرفتیم و اینا و همه چی تموم شد، اومدیم گرفتیم مسجد و خوابمون برد و الان هم نمسته اونم داره قضا میشه و پاش بودیم و دویدیم رو به وضو خونه برای که وضو بگیر نمسته اونم قضا نشد دیگه. خودم من با شتاب رو به دستشویی ها دویدم، طبعا شاید 5 متر 10 متر 15 متر فاصله گرفته بودم از محراب، با سرعت داشتم میامدم، یادم یه آقایی دارن استراحت میکنن، دو نفر مثلا این طرفشون نشستن، دو نفرم اون طرفشون نشستن. من همین که رسیدم یکی از این آقایون به من گفت که بنشین شیخ. گفت من سلام کردم نشستم، اصلا گویا یادم رفت که آفتاب بخواست بزنم. من دیدم این آقایی که در بین اینا نشستن خیلی محترمن، اینا خیلی احترام میکنن. پرسیدم که آقای آقا کیان؟ گفتن که ایشون آقای عالمه. من گفتم به نظرم اینا از عربان که فرق عالم و عالم رو خیلی نمیگذارن، منظورشون یعنی اینه که میخوام بگن آقای عالمه، یکی از دانشمندان، یکی از علمای نجف. خب از علما من قطع هستم، جدی نگرفتم. دیدم این مرتبه آقا اشاره کردن که یه ظرف آبی بیارید، گفتن یکی از اینا دوید و ظرف آبی رو آورد. من دیدم آقا ظرف آب رو لب زدن، ندیدم رو بخورن یا نه ولی لب زدن، بعد دادن به اولی، قدرش رو خورد، بعدی خورد، بعدی خورد، رسید به ما، تعارف کردن، گفتم میل ندارم، ظرف رو گذاشتن زمین. دوباره من پرسیدم آقا کیان؟ گفتن آقای عالم. من به ذهنم دور اومد یعنی یکی از علما. یکی از اینا گفت آقا اجازه میفرمایید شیخ و همراه خودمون ببریم؟ فرمودن نه، ایشون به نظرم یکی دو تا دیگه اگه اشتباه نکنم یکی دو تا امتحان دیگه داره، اگه قبول بشه میبریم، اگه نه نه. یه فدم که یکی از اینا گفتش که حاشق دنبال هوا روشه، آه من پا شدم دیویدم برای وضوخونه که وضو ما بگیرم. و رفتم تو وضوخونه وضو گرفتم، اینا آمدم بیرون، ظلماتون بعدها فوق بعض، تاریک مسجد اصلا چشم چشم نمیبینه. آفتاب میخواست بزنه چی شد؟ به یکی رسیدم گفتم آقا ساعت چنده؟ مثلا گفت 2 ساعت از مثلا شب یا نیمه شب داره میگذره. اوه بچه روشن بود مسجد. گفت یه ازنم اومد که نکنه که. جناب آقای ناصری میفهمیدن، من از ایشون پرسیدم شیخ امتحانا رو دادی؟ گفت بله. گفتم قبول شدی؟ گفت نه. امتحان میشه، بی امتحانتون نمیذارن. این بدونید، اگه شکست خوردید توبه کنید و دوباره برگردید. امتحان هست، امتحان هست. بعد خلقی میکنیم اشتباس، تندی میکنیم اشتباس، اذیت میکنیم اشتباس، گاهی بی اعتنایی میکنیم اشتباس. دیدید گاهی به کسی بی‌اعتنایی میکنیم، به یکی از بندگان خدا. گاهی زنمون رو سبک میکنیم اشتباس، بچه‌مون رو سبک میکنیم، خیال میکنیم بچه‌مون رو میشه اذیت کنیم. خبر دارید بعضی پدرها، بعضی بچه‌ها پدر مادر رو اذیت میکنن، بعضی اوقات پدر مادر خیال میکنن که چون بچه‌شونه و هر چی باید بگن، هر کاری باید. ای بابا کنترل کن خودتو. اصلا تقوا معناش همینه برادران، تقوا یعنی همین که هرچی دلم میخواد نکنم، نگاه کنم خدا میخواد یا نه. حالا ممکنه بعضیشو خدا بخواد، خدا من بخوام، من دلم میخواد نوامو ببوسمش، خدا هم میخواد، خیلی خوب، دوست دارم بزنم محبت کنم، خب خدا هم میخواد. اما بعضی جامعه اینجور نیست، بعضی چیز داره دلم میخواد بخورم نباید بخورم، بعضی چیز داره دلم میخواد ببینم نباید ببینم، بعضی چیز داره دلم میخواد بگم نباید بگم. امتحان میشیم ای امت رسول خدا، امتحان میشید. بپایید، بر نگردید به دوران جاهلیت اومده. ولو ضرر میکنه اون دغدغه‌ای که انبیاء الهی برای ما دارن، من فکر کنم همینه. اونو اگر ما نونمون امشب کم باشه، خورشت غذامون کم باشه، فکر نمی کنم ناراحت خیلی بشن. اما اگر من گناه بکنم ناراحت میشن. نیست اینجوری؟ فکر کنم همه ما اینو میفهمیم. اگر یه کم پیاده برم به جای سوار ماشین دیر گیرم بیاد، فکر نمی کنم ناراحت بشن. اما اگر چشم چرونی کنم ناراحت میشه. اگه کسی بترسونم ناراحت میشه. چرا ترسوندش؟ اگه یه بو ترقه بزنم جلوی یه پیرزنی پیرمردی، کسی که بترسه حتما دوست نمیدارن. نگاه نکنید اگه 4 تا بعضی کارا رو میکنن من و شما هم بکنیم، ببینید خدا دوست داره یا نه. جدی خودتون رو کنترل کنید، جدی خودتون رو کنترل کنید. آقا اگه اینجوری شد، آرام آرام آدم نزدیک میشه. و که نزدیک شدی، لذت بودن با خدا رو آدم میچشه. لذت بودن با خدا رو آدم میچشه. شما ببینید پیغمبرتون رو زنده است، به طور جدی زنده است. چندی پیشیارتونه برداشتن در کشورهای خارج، به پیامبر اکرم توهین کردن. اولش کمی زودتر شکل یادتون باشه سلمان رشدی یه چیزی نوشت، بعدش برداشتن توهین کردن به حضرت رسول، کاریکاتوری از ایشون کشیدن. اخیراً دوباره کشورهای اروپایی و آمریکایی شروع کردن توهین کنن به رسول خدا. چرا؟ حتی اون موقعی که دانمارک اینا شروع کردن بعضی خیال میکردن که سهوان بوده از دست یک کسی که کاریکاتوریست بوده، مثلا در رفته یه همچی چیزی کشیده، ولی الان پیداست اینجور نیست. یه تحقیقی روی خارجی کرده خیلی قشنگه، یه کتابی نوشته که درباره 100 نفر بزرگترین فرهیختگان عالم تحت عنوان اولین 100 نفرها اومده بررسی کرده که کدام یک از اینها از زمانی که ما تاریخ داریم تا حال جزء برترین انسانهای عالم هست، و اومده بررسی کرده که چقدر وسعت به اصطلاح بیداری داشته، چقدر بیشتر آدم ها رو بیدار کرده، چقدر هنوز نامش هست، چقدر آثار و برکات علمی اخلاقی یا چیزایی که میشه روش حساب کرد از او باقی مانده است. میدونید کی اول قرار داده؟ به این نتیجه رسیده که تمام اینها محاسباتی که کردم به اعتقاد من یک نفر در رده اول، و اون محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. دشمنا دارن به اینجا میرسن. من خودم اینو شنیدم،